قسما اضرب كل ميناء كل مطار كل الأوكار لن تسلم فلتسمع ولتعلم أن رجال الله إليك قد فتحت أبواب جهنم.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز بشنوید.
بالحسم وبالنصر يا جيشا مهزوما اعلم ان عدت عدنا ولن نرحم رجال الله قد فتحت ابواب جهنم.
رادیو مقاومه صدای استقامت تا پیروزی پیروزی.
ما امروز در برنامه‌مون مرتب از ماهیت تحریر الشام برای شما صحبت کردیم. یه گروه تروریستی که در ابتدا خب تو سال 2014 به عنوان یک گروهی که ماهیت داعشی داشت شناخته میشد و اصلا به عنوان داعش در واقع ما اون رو میشناختیم، حالا اومده اداره سوریه رو در دست گرفته و اسمش رو عوض کرده. یه تغییراتی به نظر میرسه که در نحوه عمل کرده خودش به شکل سوری و ظاهری ایجاد کرده، ولی سابقه و اقداماتی که داشته همون سابقه خشونت‌آمیز داعش هست که من اول برنامه هم یادتون هست که براتون گفتم که چه فجایعی رو مرتکب شد در جهان. الان مطرح هست که واقعا یه همچین گروهی که تا دیروز با این جنایت‌ها و رفتار تروریستی خودشون شناخته شده بودن به اینکه کار ضد بشری دارن میکنن، الان چطور میتونن یه قدرت سیاسی و نظامی باشن تو سوریه و آینده این کشور رو مثلا در دست بگیرن یا اون رو بسازند؟ گفتگوی رو میخوام آغاز بکنم با جناب آقای دکتر حسن لاسجردی، کارشناس محترم مسائل منطقه. آقای دکتر سلام عرض میکنم، بعد از ظهر بخیر.
به نام خدا، من هم خدمت شما و همه شنوندگان محترمتون عرض سلام و عصر بخیر دارم. خدمتتون خواهم
بزرگوار هستید. آقای دکتر، واقعا این گروه تروریستی تحریر الشام در ساختارش تغییراتی ایجاد شده یا نه ظاهرش تغییر کرده؟
ببینید، همچنین که مستحضر هستید، خیلی ها بعد این باور هستن که اتفاقی در سوریه چند روز گذشته افتاده است دقیقا اتفاقی که در دوره دوم طالبان در افغانستان افتاده است.
بله.
یعنی گروه تروریستی بعد از در حقیقت تغییر تحولاتی که داشتن و همچنین آموزش‌ها یا هماهنگی‌ها یا به نوع تحت تفکرات جدید یا نیازها و اقتضاعات جدیدی قرار گرفتن، برای اینکه بتوانن برای حاکمیت و برای حکومت و برای به دستگیری قدرت آماده بشن، نیازمند تغییر تحولات محتوایی و اصطلاحاً درونی در خودشون هستن تا بتوانن با مقتضیات و نیازهای امروزی همراهی و هماهنگی پیدا کنند. لذا برای همین اونها به این نتیجه رسیدن که اگر بخواهند مثل دوره‌های گذشته بر اساس شدت و بر اساس در حقیقت قوه قهریه یا به زبان سلاح و سرکوب مردم بخواهند با بقیه طرف باشند، مورد انزجار، مورد نفرت و مورد واگرایی قرار میگن. لذا به دنبال این هستن که برای برپای حکومت و برای موندن در قدرت از روش های استفاده کنند. این روش ها در ظاهر میتواند جذاب باشه، میتواند در برگیرنده رفتارهای مناسب یک حکومت باشه، و از همه مهمتر این هستش که در حال حاضر این نوع رفتار اصطلاحاً خریدار داره و با توجه به سابقه که مردم و ذهنیت هایی که مردم از این گروه های تروریستی دارن، این تغییر رفتار رو درک میکنن و به عنوان نقطه مثبت به اونها نگاه میکنن. اگرچه همونجوری که شما به درستی اشاره کردید، در اصل سابقه ذهنی مردمی که در منطقه غرب آسیا زندگی می‌کنه اینه که در گروه های تروریستی با توجه به حجم جنایت و عمق جنایتی که انجام می‌دهند، هرگز اینا از حافظه مردم منطقه پاک نخواهد شد.
عرض بنده هم همینه که با این سابقه که اینها داشتن، اصلا چطور تونستن که مشروعیت داخلی و خارجی به دست بیارن؟
ببینید، نکته خیلی مهمی هست که به هر صورت به نظر می‌رسه گروه‌هایی که الان در منطقه ما به عنوان گروه های تروریستی، گروه های تکفیری، گروه های حتی مخالف مسلح به عناوین مختلف خدمتون هستن، فعالیت کنن، اینها به نظر من مشربشون و خواستگاهشون منازعات سازمان اطلاعاتی کشورهای بزرگ هستش. با توجه به این کشورهای بزرگ در منطقه ما علاقمند هستن که همیشه نقش آفرینی کنن، در گذشته شاید با ایجاد یک واحد سیاسی مثل صهیونیسم در حقیقت مداخله رو جا درست میکنه، امروز با طریق گروه های تروریستی و گروه های خدمتون رو عرض کنن که مخالف حکومت ها دارن تلاش میکنن خودشون تو منطقه جا بذارن و مثلا جا پا باز کنن و به جلو برن. لذا دارن تلاش میکنن به رغم همه این توابقی که مردم منطقه ما دارن، اونها به گونه ای رفتار کنن، به گونه ای اصطلاحا آداب و رفتار و نوع سلوک رو در پیش بگیرن که با مردم و با فرهنگ مردم کمتر خصومت داشته باشه، در این حال مردم بتوانند خودشون رو به گونه ای با اینا عادت بدن یا به نوعی اونها بتوانند بر مشرب مردم همراهی همفکری داشته باشه.
صحیح. آقای دکتر، این گروه های داخلی و خارجی مخالف تحریر شام چه روی کرده نسبت به این تحولات دارن؟
ببینید، آنچه که شاید خیلی مهم باشه نستش که به نظر میسه آنچه که در حال حاضر در سوریه در حال انجام هستش به جهت این که اونا یک هدف داشتن و اون در حقیقت مبارزه با حکومت بشار بوده، اونها تقریبا متفاوت قولن. هم که شما اشاره فرمودید تحریر شام هستش، جیش شام هستش، خدمت ارتش آزاد، ارتش ملی، انواع اصلا آدم هایی که هر کسی به نوعی به طریقی با حکومت مرکزی در دمشق مشکل داشته است در حقیقت در این اصطلاحا حرکت جمعی وجود پیدا کردن. معمولا هم گذشته باز هم تجربه ما در منطقه نشون میده که اینا بعد از مدتی که اصطلاحا موقع تقسیم غنایم یا موقع تقسیم فرصت ها و موقعیت ها و مقامات باشه دچار چالش میشن. به نظر میرسه که در حال حاضر اگر این گروه هایی که خدمتتون عرض کردم لااقل تجربه حضور اونها در سوریه، در عراق، در جاهای دیگه نشون داد که اینها درست است که در مشرب کلان به دنبال تغییر و اصطلاحاً مبارزه با اون چیزی که به عنوان حالا بحث‌های جابجایی حاکمیتی مثلا خلافت مطرح کنه، اما یه مقدار تفاوت مشرب دارن به جهت نوع روی کارشون به بحث حاکمیت حکومت، بحث‌های داخلی مربوط به قدرت. آنچه که در حال حاضر در سوریه همونطور که عرض کردم به نظر میرسه که اینها روزهای اولشونه و اصطلاحاً آمدن یک حرکت دستجمعی انجام دادن و حکومت مرکزی ساقط کردن، ولی در گذر زمان به نظر میاد که اینا دچار اختلاف شدن چون از مشربهای مختلف فکری و اعتقادی به نظر من برخوردار.
فکر میکنید که اگر بخوایم مثلا یک دورنمایی از وضعیت سوریه ارائه بکنیم، به فرض که تحریر شام بتونه این گروه های مخالف داخلی و خارجی رو راضی بکنه، آیا واقعا خودش رسما میتونه که سوریه رو به سمت یک ثبات و بازسازی هدایت کنه؟
ببینید، به جهت اینکه در حوادث و اتفاقات منطقه ما علاوه بر این گروه‌ها کشورها هم عنوان اصطلاحاً حامی، پشتیبان، حمایت کننده مطرح هستند، به نظر میاد در شرایط فعلی ببینید در تو بحث سوریه این گروه‌ها به تنهایی نمیتوانند کاری انجام بدن مگر اینکه مورد حمایت قدرت یا کشوری یا نیروی قرار بگیرن که میتواند اون نیرو براشون استحکامات ایجاد کنه، براشون لوجستیک ایجاد کنه، براشون امکانات اصطلاحاً امروزی زندگی ایجاد کنه.
بله.
اگر یه همچنین چیزی باشه میشه در حقیقت در گذر زمان از این گروه ها توقع اصطلاحاً حکومت، حاکمیت و یک برپایی یک حکومت امروزی توقع داشت. ولی در غیر این صورت به طور حتم هم تجربه از کردم دیگه در جای مثل افغانستان، در جای مانند عراق و جاهایی نشون داد که اینها اصطلاحاً کف روی آب هستن و زود از بین خواهند رفت. مگر اینکه قدرت بزرگی بخواهد اونها رو حمایت کنه و اونها رو کمک کنه و اصطلاحاً هم سیاست مداری به اونها بیاموزد و هم الزامات زندگی امروزی رو و هم مهمتر از همه اینا کمک و مساعدت و آوردن امکانات و قابلیت‌های زندگی روزمره.
تا اینجای تحولات سوریه رو اگر بخوام تأثیر منطقه‌ای و بین‌المللیش رو لحاظ بکنیم، به نظر شما چه اتفاقی افتاده؟
ببینید، معمولا در این تغییر تحولات فوری و اصطلاحاً فوتی و خیلی اورژانسی و ناگهانی، روزهای اول همه در شوک چرایی اون اتفاق هستند و همه دنبال این هستند که چه اتفاقی افتاده که اینقدر حوادث و اتفاقات اصطلاحاً سیکل تند خودش رو طی کرده. ولی بعد از یه مدتی، بعد از حالا فرض کنید که دو ماه که معمولاً به طول می انجامد، یه مقداری با اعلام وضعیت، با نوع نگاه حکومت، اون کسانی که اقتدار قدرت هستند بالاخره مجبورن تکلیف مردم رو روشن کنن، تکلیف همسایگان رو روشن کنن، تکلیف در حقیقت حامیان و مخالفان رو روشن کنن، کم کم شروع میکنن به ابراز نظر و اعلام نظر. تو این ابراز نظر و اعلام نظر افق در حقیقت آینده این واحد سیاسی جایی روشن خواهد شد. من فکر کنم ما در حال حاضر در سوریه در این همچنان شرایطی هستیم. تحریر الشام و بقیه کسانی که آمدن دانشجو هستن فعلا در حال تثبیت اوضاع خودشون هستن، میخوان مسلط بشن، اصطلاح رو واسه مراد بگردن اون جایی که مردم سوریه باشون مواجه بودن و در حقیقت امداد کشف کنن و بیشتر بحثای داخلی هستش و کمتر هنوز به کلیات حاکمیت و حکومت و خشمش و اصطلاح نوع روابط خودشون با دیگران پرن. من فکر کنم گذر زمان یه مقداری موضوع روشن خواهد کرد
و با همین اقدامات این چند روزه اخیر، مخصوصا حالا که دارن با مردم برخورد فیزیکی هم میکنن یا دانشمندان رو ترور میکنن یا تذکراتی که مثلا در سطح جامعه دارن میدن، کسایی رو به خاطر مثلا کشیدن سیگار دارن دستگیر میکنن یا مثلا نمیدونم تذکر در زمینه حجاب میدن، فکر میکنید تحلیل شما چی از این که اینها پایدار میمونن، میتونن حکومت کنن؟
ببینید درصد اینها اخوانی هستن و خب ملاحظات خودشون در رابطه بحث اعتقاد و باور بسیاری دارن. در اینا تو بحث‌های حکومتی اونها یه ملاحظه در رابطه نوع رفتار حاکمان و مردم دارن و از همه مهمتر در برخی از جاها اعمال قانون رو از طریق حالا زور، از طریق فشار، از طریق خدمت مردم و قدرت قاهره بر این باور هستن. اون نکته که در سوال قبلی عرض کردم به جهت اینکه گذر زمان باید ثابت کنه، به این دلیل هستش که اینا نه قانون اساسی الان دارن، نه خدمتتون عرض کنم منشور مشترکی دارن، نه در حقیقت مدلشون رو معلوم کردن که الان بدون مثلا پس میان میخوان انتخاب برگزار کنن، میخوان خلافتی حکومت کنن. لذا اینکه ما الان بخوایم رفتار روزمره اینا رو که بر اساس اقتضائات صورت میگیره یک چارچوب کلی بداریم خیلی با واقعیت اصطلاحا حوادث رو در نمیاد. به همین جهت من تاکید میکنم که ما باید منتظر بشیم ببینیم که اونها واقعا اولا چه مدلی از حکومت رو برمیگذارن، در این حال با کدوم مش یا با کدوم مشرب فکری میخوان حکومت داری کنن. اون وقت میشه بر اساس واقعیت های اون اینجوری آدم یک چشمانداز مناسبی از واقعیت های سوریه برن.
بسیار خوب، سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر حسن لاسجردی، کارشناس متعلق مسائل منطقه. ظاهرا در مسافرت هم هستین، درسته؟
بله بله، من نایب وزیر همین دوستا از در مشهد مقدس هستم.
خیلی خوب، التماس دعای فراوون داریم. ممنونیم از حضور شما.
سلامت باشین، برقرار باشین. خدا
حافظ شما. در فرصت باقی مانده از عصر مقاومت امروز رادیو مقاومت با هم بپردازم به پیامک‌های شما. مصطفی خواجه از زابل گفته انشاءالله اولین نماز رو به نیابت یا به نیت شهدای مقاومت خواهیم خوند. از مشهد مقدس علیرضا دوشو هم گفته یا اول فضل عباس علیه السلام، به نیابت از حاج قاسم سلیمانی و سید حسن نصرالله نمازم رو میخونم و به امید نابودی کامل رژیم صهیونیستی. حسنوند از خرم‌آباد هم گفته یا عباس اولی نمازم رو به یاد سردار دلها حاج قاسم سلیمانی و شهید جمهور رئیسی میخونم. ۱۵۱۸۶۹ گفته یا ابوالفضل عباس علیه السلام به یاد امیر عبداللهیان مرد دیپلماسی تاریخ ایران نماز را اقامه می کنم. رسیدیم به پایان برنامه این نوبت هست مقاومت رادیو مقاومت. اول آخر همه حرفامون این بود که انشالله هرچه که میگیم میشنوید و هرچه که عمل میکنیم به یاد این باشیم که خداوند از ما راضی باشه و انشالله شهدا هم از ما راضی باشن. امیدوار هستیم عمری دوباره باشه. فردا در خدمت شما خواهیم بود. خدا نگهدار.
حس می کنم نگاه که نزدیک ظهوری، ای نور که تابه شده دلتنگ عزانت، مردان جهادن همه منتظرانت، این لشگر عشقت که پر همت و عزمت، عشاق همه یک به یک آماده رزمت، در معرکه سنگی بگویید به صهیون، آماده جنگی بگویید به صهیون، در حمله ما یک اثر از دیو نماند، یک خانه سالم به تل آویو نماند، یک خانه سالم به تل آویو نماند، ای لشگر صاحب زمان آماده باش آماده باش،
ای لشگر صاحب زمان آماده باش آماده باش،
بهر نبردی بی امان آماده باش آماده باش،
ای لشگر صاحب زمان آماده باش آماده،
این حال سعود آینه مکر یهود است، چون روز فرج
رادیو مقاومت
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید، ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذلون، مجموعه مقاومت در این منطقه توانایی خودش رو در مواجهه با استکبار، در مواجهه با آمریکا، در مواجهه با جبهه متحد کفر و ظلم نشان داده.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید.
تؤمر بالحسم وبالنصر يا جيشا مهزوما اعلم ان عدت عدنا ولن نرحم فرجال الله قد فتحت ابواب جهنم.
رادیو مقاومت، صدای استقامت تا پیروزی. پیروزی
جوان که باشی، حالت درست مثل نهالی است در ابتدای راه بالندگی و اینجاست که برای پا گرفتن در خاک زندگی باید مهارت‌های بسیار آموخت برای چگونه زندگی کردن. چگونه زندگی کنی؟ زندگی کنی؟ زندگی کنی؟ مهارت همدلی، از جمله مهارت‌هایی که در زندگی خیلی مورد نیاز انسان‌ها هست، مهارت همدلی هست. یک تعاون، یک حرکتی که حرکت اجتماعی انسان رو تبیین می‌کنه، مهارت همدلی هست. وقتی که از منظر آیات قرآن کریم نگاه می‌کنیم، می‌تونیم بگیم همدلی اخلاق و رفتار نیکو می‌خواد. پیش نیاز همدلی، کلمه‌ای که خیلی کمک میکنه به فهم درست مطلب. دیدید یا تجربه داشتید وقتی که مثلا وارد یه دوره علمی میشید، شما رو یه ارزیابی میکنن، میگن یه پیش نیازهایی مورد نیاز شما هست. یعنی برای این که به اون مطلوب آموزشی برسید، پیش نیازی رو نیاز دارید تا اون نتیجه دلخواهتون به دست بیاد یا در اون سیستم آموزشی. در قرآن کریم هم اینجوریه. وقتی نگاه میکنید به مهارت‌های ایمانی، به مقوله ایمان، سوره مبارکه توبه آیه 71 یک پیش نیازی رو برای رسیدن به اون همدلی میان اهل ایمان مطرح میکنه. میگه یار و یاور یکدیگر بودن. این یار و یاور یکدیگر بودن همانیست که ما میگیم همدلی اخلاق و رفتار نیکو میخواد. تا شما خلق و رفتار نیکو به دست نیاری، اون پیش نیاز رو اصطلاحا نگذرونی، نمیتونی به اون هدف قایی و نهایی دست پیدا کنی. با منطق قرآن و آیات قرآن کریم که نگاه میکنیم، سوره توبه، سوره مبارکه توبه آیه 71 میبینیم یه زیست اخلاقی در این آیه مطرح میشه. من خواهشم اینه که این آیه رو نه فقط ذیل مهارت همدلی یا همدلی اخلاق و رفتار نیکو میخواد به عنوان یک پیش نیاز، بلکه به عنوان یک آیه جامع نگر برای تبیین زیست اخلاقی توجه بکنیم. سوره مبارکه توبه آیه 71
والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم.
مردان و زنان با ایمان ولی، یار و یاور یکدیگرند. امر به معروف و نهی از منکر می کنند. نماز را برپا می دارند و زکات را می پردازند و خدا و رسولش را اطاعت می کنند. به زودی خدا آنان را مورد رحمت خیش قرار می دهد. خداوند توانا و حکیم است. همدلی اخلاق و رفتار نیکو میخواد و پیش نیاز همدلی رو باید گذروند. ما برای این که بتوانیم در مهارت همدلی توانمند بشیم، در حقیقت باید قدرشناس این فرصت یار و یاور یکدیگر بودن باشیم. حافظ شعری داره میگه غنیمتی شمره شمع وصل پروانه که این معامله تا صبح دم نخواهد ماند. یعنی اگر آدمی متوجه اصل اساسی اخلاق و داشتن خلق خوش نباشه، به طور حتم و یقین آن مهارت که مهارت همدلی خوانده میشه تحقق پیدا نمیکنه.
ولایت.
داعش یعنی بمب ناامنی. داعش به معنای این بود که عراق رو ناامن کنه، سوریه رو ناامن کنه، منطقه رو ناامن کنه، بعد به نقطه اصلی و هدف نهایی یعنی جمهوری اسلامی ایران بیاد، جمهوری اسلامی ایران رو ناامن کنه. هدف اصلی و نهایی این بود، این معنای داعش بود. نیروهای ما هم در عراق هم در سوریه حضور پیدا کردند به دو علت. یک علت حفظ حرمت اعتاب مقدسه بود، چون اون دور از معنویت ها و دور از دین و ایمان ها با اعتاب مقدسه دشمنی داشتن، قصد تخریب داشتن و تخریب هم کردن. در سامرا مشاهده کردید به کمک آمریکایی‌ها گنبد مطهر سامرا رو از بین بردن، تخریب کردن. این کار رو می‌خواستن در نجف بکنن، در کربلا بکنن، در کاظمین بکنن، در دمشق بکنن. هدف داعش خب معلومه، جوان مؤمن غیور محب اهل بیت به هیچ وجه زیر بار چنین چیزی نمیره، اجازه نمیده. این یک علت. یک علت دیگه مسئله امنیت بود. مسئولین خیلی زود به وقت فهمیدن که اگر چنانچه جلوی این ناامنی در اینجاها گرفته نشه، سرایت میکنه میاد اینجا، سرتاسر کشور بزرگ ما رو ناامنی خواهد گرفت. ناامنی فتنه داعش هم یه چیز معمولی نبود. یادتونه شماش در حادثه شاهچراغ، حادثه کرمان، حادثه مجلس، امثال اینها هر جا توانستن فجایع اینجوری به بار آوردن. این مرغوب بیاد اینجا. امیرالمومنین فرمود ملتی که در خانه خودش درگیر با دشمن بشه ذلیل میشه، نگذارید به خانه شما برسه. لذا نیروهای ما رفتن، سرداران برجسته ما رفتن، شهید عزیز ما سلیمانی و یارانش رفتن، جوانها رو هم در عراق هم در سوریه سازماندهی کردن، مسلح کردن جوانهای خود اونها رو، ایستادن در مقابل داعش، کمر داعش رو شکستن، توانستن غلبه پیدا کنن.
الله اکبر.
اللهم انا لا نعلم من حق الناس.
خسرو برا پیدا کردم، رستگار شدم، رستگار شدم، پیروز شدم، من رسیدم، من بردم.
سربازم، وظیفه‌ام را میدانم، تفنگ به دست میگیرم و محکم و استوار در ابتدای راه میستم. من شنیدم دشمن از ابهت ایران، از ابهت ایرانی میترسد.
من اخاف الله، اخاف الله منه کل شیء. هر کس از خدا ترسید، خدا همه چیز را از او میترساند.
اهل تقوا اهل مقاومتند در برابر وسوسه های شیطان، پیوسته تمرین بندگی میکنند برای رسیدن به قله های تقرب که همانا شهادت است.
تا کسی شهید نبود شهید نمی شود. شرط شهید شدن شهید بودن است.
چه لحظه ایست آن، لحظه ای که آدمی در برابر معنای ناب سربلندان زیستن قرار می گیرد و آن را به مدد مقاومت در می یابد.
او آرزو داشت، گریه میکرد برای شهید شدن، گریه میکرد. خب رفقاش هم رفته بودن، خیلی از رفقاش رفته بودن و داغدار رفقاش هم بود، اما خودش هم شد.